أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکومت دینی چون جزء علوم انسانی است، همونطوری که براز فرمودید، علوم انسانی بدون انسان شناسی میسر نیست و اشاره شد به این که بهترین معرف برای انسان همون انسان آفرین است و کلام ذات اقدس الهی هم درباره انسانی بود که او خلیفه الله است و معنای خلیفه هم آن است که پیام مستخلف عن و سخن مستخلف عن را دریافت کند و بپذیرد و اجرا کند به ماننده. محور دیگری که درباره حکومت دینی مطرح است خود دین است که دین چیست. دین همون تجلی ربوبیت تشریعی خدای سبحان است در جهان. یه ربوبیت تکوینی دارد که هر موجودی را می پروراند و این پروراندن کار مستقیم خداست و اراده و اختیار و تکلیف اون مربوب نقشی ندارد. این رب العالمین است، رب الارض است، رب السماست، رب البحار است، رب الجبال است به ماننده. یه ربوبیت تشریعی دارد که قانونگذاری از آن اوست و این ربوبیت تشریعی در قلمرو موجودهای مختار مکلف است برای پروروندن اون موجود آزاد و مختار. از راه قانونگذاری و تشریع استفاده می شود. پس دین ظهور ربوبیت تشریعی خدای سبحان است در جهان. اراده خدا و حکم خدا دین است. اون چه که از این اراده کشف می کند کاشف حکم خداست. اینا ادله دینی هم. گاهی از این ادله به عنوان منابع دینی یاد می شود که منابع در حقیقت غیر از ادله هم. و تعبیر رسا آن است که ما از این ادله هم اون ادله یاد کنیم نه منابع. منبع یعنی محل جوشش یک شی. این ادله معروف یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع، اینها منبع جوشش دین نیستند. دین از اینها نمی جوشد. دین از اراده ذات اقدس اله ظهور می کند و صادر می شود. این گونه از امور کاشف اراده الهی و حکم الهی هن. نه منبع. ما در مسائل فروع فقهی دو سه راه را طی می‌کنیم، همون را هم در مسائل اخلاقی، همون را هم در مسائل حقوقی، همون را هم در مسائل دین پژوهی و همون را هم در مسئله حکومت و سیاست داریم. یک فقیه برای اینکه به یک فتوایی برسد یه سلسله فروع فقهی دارد که این فروع فقهی را از مبانی استفاده می کند، اون مبانی را از منابع دریافت می کند. این فروع فقهی تو همه این رساله های عملی است که چی حلال است، چی حرام، چی واجب است، چی مستحب، چی صحیح است، چی باطل و چی سقیم است و چی غیر سقیم. این فروع فقهی را یک فقیه از مبانی استفاده میکند. مبنای این فقیه آن است که در شک مقتضی استصحاب جاری نیست. مبنای اون فقیه آن است که در شک مقتضی استصحاب جاری است. مبنای این فقیه احتیاط است. مبنای اون فقیه براءت است. این مبانی را گاهی به صورت اصول، گاهی هم به صورت قواعد فقهی بخشی را در اصول بخشی را جداگانه طرح میکنن. پس فروع فقهی از مبانی استنباط میشود که این مبانی که در کتابهای اصول فقه یا قواعد فقهی طرح میشود، این مبانی از منابع گرفته میشود. یعنی اگر از یک اصولی و از یک فقیه بپرسیم این مبانی شما که به استناد این مبانی فتوا میدید اونها را از کجا گرفتید، میگوید از کتاب و سنت و عقل و اجماع. چون بحث های رایج همون فقه و اصول بود ولا غیر، این ادله چهارگانه به عنوان منابع تلقی میشد. می گفتن قرآن منبع است، عقل منبع است و سنت اهل بیت علیهم السلام منبع است و اجماع مجمعین منبع است. زیرا بیش از این بحث ادامه پیدا نمی کرد. از فروع فقهی به قواعد فقهی و از اونجا به اصول فقه منتهی می شدن، به این مدار بسته می شد. ولی اگر بحث کلامی که پایه این مسائل است طرح بشون شد، هرگز این امور چهارگانه به عنوان منبع دین تلقی نمی شدن، اینا به عنوان ادله تلقی می شدن. زیرا ظاهر قرآن منبع دین نیست، ظاهر قرآن کاشف از ارادت الله است. عقل منبع دین نیست، کاشف از ارادت الله است. و هاک از سنه و الاجماع. وقتی به این مرحله کلامی رسیدیم، میبینیم به این که اون چرا که ما منبع میپنداشتیم شده ادله، اینا چراغهای راهن، اینا شواهدن. یه تأملی در این بین راه داریم تا اون چرا که فرع است اصل نشماریم. یه تأمل دیگری هم در این راه داریم که اون چرا که دلیل مستقل رسمی دین است اون را ترد نکنیم. این تحلیل برای آن است که همونطوری که تفکر سکولاریزمی دین را از صحنه سیاست خارج می کند، برخی از تفکرهای رایج هم عقل را از صحنه شریعت خارج میکند. اگر ما بفهمیم که شریعت چیست، منبع شریعت کدام است و شواهد شریعت چیست و چند تاست، اگر گفتیم اون کسی که تفکر سکولاریزمی دارد و شریعت را از صحنه سیاست خارج میکند کار ناروایی کرده، به همون معیارم میگوییم اگر کسی علم و عقل را از صحنه شریعت خارج کرده کار ناروایی کرده. این بحث برای نیل به اون نتیجه است. خب وقتی مسئله کلامی سایه افکن مسائل اصولی و فقهی شد، میفهمیم به این که اون چرا که ما منبع میپنداشتیم اینا شواهد و ادلن، هیچ کدام منبع نیستن. دین از عقل نمیجوشد، از روایت و اجماع هم نمیجوشد، از ظاهر قرآن هم نمیجوشد. زیرا ظاهر قرآن این است که قال الله، پس معلوم میشود ارادت الله است که منبع جوشش دینه. هر طریق معقول و مقبولی که بتواند اراده الهی را کشف بکند دلیل دینی است. هر چیزی که از راه صحیح بتواند اراده الهی را کشف بکند دلیل دینی است. در این جای بازنگری تو این منابع متخیل یا شواهد معقول داریم که این بازنگری نتیجاش آن است که اجماع را از صحنه خارج میکنیم. اجماع را که سمت رسمی داشت این را از صحنه خارج میکنیم، زیر مجموعه سنت میبریم و این منابع را به اصطلاح یا ادله را به سه قسم تقسیم میکنیم. میگیم سه قسم، زیرا ما نه اون مردم سالاری هستیم که بگوییم رأی مردم به ما و رأی مردم حجت است، نه نظیر برادران اهل سنت می اندیشیم که به اجماع استقلال بدیم، بگوییم لن تجتمع امتی علی الخطا، به اجماع مردم حجت است. اجماع به هر تقریبی که نزد ما امامیه، به هر تقریبی که تقریر بشود زیر مجموعه سنت است. تقاریب متعددی برای اجماع ارائه شده که رایج‌ترینش همون حدس است و لطف. بالاخره حجیت اجماع برای آن است که یا وجود مبارک معصوم سلام الله علیه در او مجمعین داخل است یا کاشف از رضای معصوم علیه السلام است. پس این چنین نیست که ما ردیف بگوییم منبع دین یا ادله دین عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. هرگز اجماع را در ردیف سنت تلقی نخواهیم کرد. میگوییم یکی از منابع دین یا ادله دین سنت اهل بیت علیهم السلام است. این سنت گاهی با خبر واحد کشف میشود، گاهی با متواتر. اون خبر واحد یا مستفیض است یا غیر مستفیض، اون متواتر یا اجماع مجمل است یا متواتر مفصل، یا متواتر لفظی است یا متواتر معنوی. اون سنت که به خبر واحد کشف شد و خبر واحد زیر مجموعی داشت و به با تواتر کشف شد که تواتر زیر مجموعی داشت، همون سنت معصوم علیه السلام گاهی با شهرت روایی، گاهی با شهرت فتوایی، گاهی با اجماع محصر، گاهی با اجماع منقول کشف می شود. هر کدام از اینها در اصول بحث می شود، بعضی ها مقبول است، بعضی ها مردود. چه قبول چه نکول بحث بحث اصولی است، اما همه اینها زیر مجموعه سنت هم. این طور نیست که ما یه چیزی به عنوان اجماع در ردیف سنت داشته باشیم. پس تقسیم بندی اصولی ما به این سبک خواهد بود که البته تقسیم بندی نیمه راه، بعد میرسیم که این هم ناتمام است، که اون منبع دین که ارادت الله هست به وسیله چیزی کشف میشود، اون کاشف یا عقل است یا قرآن است یا سنت. اون سنت یا با خبر واحد است یا متواتر. اگر خبر واحد شد زیر مجموعی دارد، اگر متواتر شد زیر مجموعی دارد، و اگر خبر واحد یا متواتر نبود شهرت است، شهرت هم زیر مجموعی دارد، و اگر شهرت نبود اجماع است، اجماع هم زیر مجموعی دارد. اون محصل و منقولش یک، شهرت فتوایی و روایی دو، این تواتر اجماع لفظی و معنوی سه، اون با خبر واحد مستفیض و غیر مستفیض چهار، همه اینها زیر مجموعه چیزی هستند که کاشف سنت هستند. برای اینکه هر دو یا حدس میزنیم که وجود مبارک معصوم حضور دارد یا راضی است. اون که اجماع تشرفی دارد وجود مبارک حضرت را زیارت میکند، پس بالاخره کشف از رضای معصوم است، سخن معصوم نقل می شود. اونها برای اینکه این اهل بیت علیهم السلام را منزوی کنن، یه مردم سالاری در برابر سنت معصومین قائل باشن، آمدن گفتن اجماع حجت است. اجماعی که اونها میگن حجت است، نه از این جهت که کاشف از رأی معصوم، اون معصومی قائل نیست. این میگه هر آرای مردم حجته. آرای مردم که کشف از حکم الله نمی کند، ارادت الله نمی کند. و این اصول با همون وضع که سابقه فراوانی داشت از اونها به امامی آمده. این که می‌بینید برخی از اخباری ها منتها تعدیل نشده به اصول حمله کردن، سرش همین است. ما تو بحث‌های کتب زلال در همین مباحث مقاصد محرمه اونجا عبارت های برام صحبت ها خوندیم، عبارتش رو نقل کردیم که ایشون فتوا میداد به این که این کتاب های اصول جز کتاب های زلال است. بعد یه فحلی مثل صاحب جواهر در مقابلش ایستاد و اون حرف های بلند زد. خب نه اون افراط و نه این تفرید، این خیال کرده هرچی از دیگران آمده میشه کتب زلال. خب اینا تعدیل کردن قواعدش و مبانیش و اصولش و فروعش رو رو مبانی اهل تشیع تنظیم کردن، بعد راه اندازی کردن و همه این بزرگان ما فرمودن بالاخره یا حدست یا حس است، بالاخره از رضای معصوم کشف میکنن. این چه نیست که رأی مردم به ما هو رأی مردم بشه حجت در برابر قرآن؟ که خب پس یک تجدید نظر در این که اون چرا که تاکنون منبع میپنداشتیم این نیم راه است. منبع ارادت الله است که از او حکم و قانون میجوشد و اینها کاشف از منبع دینن. یه بحث دیگر هم این بود که اجماع را ما زیر مجموعه سنت باید بدانیم با این تفاصیلی که اشاره شده و بگوییم به این که کاشف دین یا عقل است یا قرآن است یا سنت. به این مرحله هم که رسیدیم میبینیم این تقسیم فنی نیست، این قسم شی قسیم شی قرار گرفتن است، این تقسیم طولی را عرضی پنداشتن است. هرگز نباید ما سراسیمه بشیم اول این آحاد را آمارگیری کنیم. اول باید برابر تقسیم منطقی بگوییم کاشف از اراده خدا یا عقل است یا نقل، ثم نقل یا قرآن است یا سنت. بله چرا؟ یا عقل است یا غیر عقل. غیر عقل جز عقل چیز دیگر نیست. اون ضد اینی که لا سال سله هما سرش همینه. اخیرا ما برخورد کردیم دیدیم مرحوم صاحب مفتاح الکرامه یک گوشه از این حرف را متوجه شد. ایشون در هم مفتاح الکرامه دارد به این که و یدل علیه هل و یدل علیه و دلیل علیه اما العقل و اما النقل کتابن و سنتن و اجماعا. باز مشکل ایشون این است که این اجماع را در ردیف سنت شمرده ولی به این امر متفتن شده که نگفت نظیر مکاسب مرحوم شیخ و یدل علیه الادله الاربع العقل و الکتاب و سنت و الاجماع که این ردیف می شمرد. اون بزرگوار گفته به این که دلیل این مطلب بر این مطلب که آدم استدلال میکند یا عقل است یا نقل، اگر نقل شد یا قرآن است یا روایت است یا اجماع. خب بنابراین نظم منطقی این است که ما بگوییم کاشف از اراده خدا یا عقل است یا نقل، اگر نقل شد یا قرآن است یا سرت که نتارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. از اینجا معلوم می شود که این تقسیم ها ناروا بود، اون تقسیم رائج هم نارواست که گفته می شود این مطلب عقلیست یا شرعی، این مطلب عقلیست یا دینی. دیگه نباید چنین چیزی رو گفت، بلکه باید گفت این مطلب عقلیست یا نقلی، این مطلب عقلیست یا سمعی. گاهی این نکته ملحوظ است که میگن بیدل و علیه العقل و النقل یا اول عقل و سم، اما اون کمه. تعبیر رائج این است که مطلب عقلیست یا شرعی. شرع را در کتاب و سنت خلاصه کردن محصولش همین تفکر سکولاریزمی. اگر ما عقل را پا به پای نقل حجت بدانیم، البته همونطوری که نقل بخواهد حجت باشد شرایط فراوانی دارد، رجال از یک سو، درایه از سوی دیگر، اجتهاد و تقلید باب تعارض و نصوص علاجیه از سوی سوم، تا ما یک نقلی را معتبر بدانیم، اگر کسی رجالی نداشته باشد، یک درایه نداند، دو نصوص علاجیه در حضورش نباشد، سه یکی خبرشناس نیست، در حجیت عقلم به شرح زن او تا منطق سوری، منطق مادی، فرق بین برهان و قیاس منطقی و برهان و همون قیاس فقهی و اصولی فرق نگذارد که عقل برای حجت نیست. منظور از این عقل اون عقل برهانی است، همون عقلی که با او ثابت می شود خدایی هست، معادی هست، وحیی هست، نبوتی هست و معجزه لازم است. معجزه با علوم دیگر فرق دارد و به تعبیر بزرگان اگر کسی با اون عقل نتواند بین سحر و معجزه فرق بگذارد، یه روزی به دنبال عصای موسی کریم سلام الله علیه می شود مسلمان و مؤمن، یه روزی هم با بانگ گوساله سامری هم بر می گردد. او که نتوانست برهان اقامه کند که چی سحر است و چی معجزه. در همون اون بحثای قبلی هم داشتیم که وجود بارک استعمی سلام الله علیه اونطور که در اوائل نهج البلاغه است، از عوام فریبی برخی از دایی داران و حکومت در همون صدر اسلام گلایه ای داشت. بعد فرمود به این که من که در حق شک نکردم، ما شکک تو فلحق مز اریده، و اگر وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه لحظاتی ترسید او جسه فی نفسهی خیفتن موسی، این نه برای آن است که بر خودش می ترسید در میدان مار که سحر و اعیان ناس وسترهبوه. ترس موسی کریم سلام الله علیه بود که این سحرها آمدن در این میدان مناظره و مسابقه و میدان مار، سحر و اعیان ناس وسترهبوه، این تماشاچی ها همه دیدن که مارهای فراوانی تو این صحنه مشغول دوندگی و خزندگی، فبود من اگر این اثار رها کنم او هم بشود یک مار و اینها نتوانن بین معجزه من و سحر سحر فرق بگذارن چگونه؟ ترسش این بود به دلیل اینکه ذات اقدس اله فرمود تو بینداز ما حل میکنی مسئله رو، الق ما فی یمینک ولا تخف، چرا انک انت الاعلی. خب اون که با برهان سر و کار ندارد، یه روزم با عصا میاد، یه روزم با گوساله میرود. برهان عقلی شرایط خاص خودش دارد، اون برهان هر جا معتبر شد، اگر مربوط به بود و نبود است آیت خدا را نشون میده، اگر مربوط به باید و نباید است حکم خدا را نشون میده، اگر مربوط به بود و نمود است ظهور خدا را نشون میده. عارف با اون بود و نمود کار دارد، حکیم و متکلم با این بود و نبود کار دارد، فقیه و اصولی و عالم اخلاق و حقوقدان به این باید و نباید کار دارد. هر جا برهان عقلی، نه اون قیاسی که نست و نه زاقی صد محق الدین، نه اون قضایای شعری و خطابی، اگر برهان با اون شرایط خاص خودش در جایی محقق شد، در همه این اضلاع میشه معتبر، هم در فلسفه علم معتبر است، هم در فلسفه اخلاق معتبر است، هم تو حکمت و کلام معتبر است، هم تو فقه و اصول. شما الان وقتی این اصول رو باز میکنید ببینید بسیار از این حرف ها رو عقل میزند. اول تا آخر اصول یکی دو تا آیه است، اونم برای رد کردن، چون همه شما کم و بیش بالاخره یه دور اصول رو دیدید، هیچ محققی نیامده حجیت خبر واحد را با آیه نفر و نبع ثابت کند. این تشهیزن للازهان و تبرکن و تیمونن مطرح است، اصول علمی نیست که به قرآن تکیه کرده باشد. اول تا آخرش دو تا آیه است، اونم فقط برای رد کردن. اصول به عقل متکی است. بسیاری از مسائل فقهی بحث فقه تجارت به عقل متکی است. اجازه کاشف است، اجازه ناقل است، بسته متأخر دارد. این که حرفا نه تو قرآن است، تو روایات. خب این چون فقیه است و از اون جهت سبقه عقلی دارد، باید اجازه لاحق چگونه در امر سابق اثر بکند. اگر شرط است بالاخره باید قبل باشد، اگر سبب و علت است باید قبل باشد. آمده این اشکال را دارد حل میکند. اون کشف حکمی، کشف حقیقی، همه این بحثا به عقل برمیگرده. شما تو عبادات ممکن است چند تا روایت فراوان داشته باشی، اما تو معاملات که این چنین نیست. نه، چون عقل یه بیان دارد، یه مبین. اون بیانات عقل عبارت از بدیهیات عقل، یک. اون عبیان بیانات عبارت از اولیات عقل، این دو. فرق بیان یعنی بدیهی با عبیان بیانات این است که یک اون بیان ها، اون بدیهی ها برهان پذیرن ولی برهان لازم ندارن. اون که اولیست و عبیان بیانات هست اینه که برهان ناپذیر است. ثابت کردی هست، نفی کردی هست، شک کردی هست، یه همچی چیزی سرمایه انسانه. اون اصل تناقض اینه، چیزی که شما در باره او رو قبول نداشته باشی او هست، نکول داشته باشی هست، قبول داشته باشی هست، شک داشته باشی هست. اون اصل تناقضه. اون اصل عدم تناقض، اون برهان پذیر نیست. اون سرمایه سایر بدیهیات است، حتی نظیر اصل هویت. هر چیزی خودش خودشه. این هر چیزی خودش خودشه برهان میخواد، برهان دارد ولی برهان نمیخواد. سلبشه از نفس محاله. این برهان پذیر است ولی برهان نمیخواد. ثبوت شیل نفسه به نام اصل هویت برهان پذیره، برهان نمیخواد. دور برهان پذیره، برهان نمیخواد. اجتماع ضد این محال است، اجتماع مثل این محال است، دور محال است. همه اینا برهان دارن ولی برهان نمیخواد، چون روشنن. ولی اصل عدم تناقض برهان پذیر نیست. خب اینها سرمایه های عقلیه که ذات اقدس اله انسان را با این چراغ آفرید. با این چراغ ایشون به میدان می رود، اون مبین ها را بیان می کند. هر مطلبی که با این راه بیان روشن شد، اونگاه لغزشگاه هاش رو خود عقل گفته، خود نقلم آمده، یسیر لهم دفاعی در عقول، امضا کرده. اگر در مسائل عرفی ما میبینیم که میگویند شارع مقدس سیره عقلا را امضا کرده است و تیره اونها را تصویب کرده است، قوی تر از این را تو حکمت و فلسفه داریم که شارع مقدس آمده است اون بینها یا عبیان را امضا کرده است. شما وقتی مناظره وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه را با عمران صابی و مانند آن در پایان کتاب شریف توحید مرحوم صدوق میبینید، میبینید حضرت فرمود که لیس بین النفی و اثبات منزله، یعنی نقیزین، اگر رفع نقیزین جایز باشد بین نفی و اثبات فاصله است، بین نفی اثبات که فاصله ای نیست. در اون مناظره که بالاخره مأمون دارد عصبانی می شود و حضرت فرمود عصبانی نشو، چون اگه تو عصبانی شدی این بیرون می رود، می گوید احتشام خلیفه نگذاش من جواب علی ابن موسی را بدم، بزار حرفشو بزنن. حضرت در اون استدلال فرمود بین نفی و اثبات که منزله ای نیست. این همون اظهاره دفاع این عقول است، امضای همون چیز عقلی است. به هر تقدیر یه سلسله لغزشگاه‌هایی دارد که اون لغزشگاه‌ها را خودش می‌فهمد که مزله اقدام است و می‌فهمد که نمی‌فهمد و می‌فهمد که در این عجز معصوم است و بدون تردید می‌گوید من راهنما می‌خواهم، من پیغمبر می‌خواهم. خود عقل در این که می‌فهمد خیلی از چیزها را نمی‌فهمد، خود را در این فهم معصوم می‌داند، هیچ اشتباه نمی‌کند. شما که کمابیش با مسائل ریاضی آشنا هستید، اون چی که سلطان علوم است فلسفه است. اگر با او آشناتر باشید میدونید به این که براهین فلسفی عمیق‌تر از براهین ریاضی است. نازل‌ترین مراحل براهین همینه که تو ریاضیات است که به دو تا چهار تا در میاد. با یه همچه برهانی در حکمت ثابت میشود که بشر میفهمد که خیلی از چیزها را نمیفهمد و میفهمد که در این فهم حکم و فتوا معصوم است. چون ما یه سلسله امور معصومه داریم، به اون که رفع نقیزه این محال، جمع نقیزه این محال، ما در این احتمال خطا نمیدیم، اشتباه هم نمی کنیم. خب در عمل ممکنه آدم اشتباه بکنه ولی در علم اشتباه نمی کنه و می فهمد که در بسیاری از امور نیازمند است و خود را در این فهم معصوم می داند، هیچ احتمال اشتباه نمی داند و می فهمد که محتاج به امام پیغمبر است و در این فهم هم خود را معصوم می داند، نه که احتمال اشتباه بده. خب بنابراین اصول بسیاری از مباحثش به عقل متکی است. این که اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، این فتوای عقل است. این که رفع مالای وقتی که ذات عقاب عقاب بلا بیان، فتوای عقل است. اجتماع مخصوصا در بخش مقدمات واجب، آیا امر بشه مقتضی نهی از زید هست یا نه، اون که میگوید هست به دلیل عقلی تمسک میکنه، اونی که میگه نیست به دلیل عقلی تمسک میکنه. بخشای معاملات فقه نظیر مکاسب، مسئله بی و امثال زاله، قسمت مهمش به عقل وابسته است. پس هر جا عقل با اون نصاب خاصی که دارد به میدان آمده، این یا با سرمایه خوب به میدان آمده یا با چراغ و نورافکن خوب به میدان آمده. اونجا که سخن از بطلان دور و بطلان جمع زدین و بطلان جمع مثلین و بطلان جمع نقیزین و استحاله رفع نقیزین و امثال ذالک به میدان آمده، با سرمایه و دست پر آمده. اونجا که مستمع خوبی است، میخواهد حرف نقل را بفهمد، با این سرمایه ها که میآید یه مستمع وایی است که تعیه ها اذن واعیه، یه چراغ خوبی است، نه صراط. با اون چراغ خوب آمده تا حرف صاحب صراط را بفهمد. در مستقلات عقلیه هم سراج است هم صراط. اونجا که میخواد خدا را ثابت کند، دین صاحب پیغمبر را ثابت کند، مبدا و معاد ثابت کند. در زیر مجموعه رهاورده و یک سراج خوبی است، یه چراغ خوبی است. اینی که در اصول میگن اگه مخصص لبی متصل یا لبی منفصل داشتیم کذا و کذا، لبی یعنی همون برهان عقلی، چون که اجماع و امثال ذالک هم احیانا در قبال در لفظی در لبی خواهند بود. خب پس هر جا عقل با این نصابهای خاص که صراط است یا سراج به میدان آمده، در محورهای باید و نباید، اهم از فقه، اخلاق، حقوق، سیاست و مانند آن، حرف شریعت را میزند. اون که سکولاریزم فکر میکند او مسلمان است ولی نمیداند که حرفی کی رو دارد میزند. میگوید که عقل کافی است، این خیال کرده تمام دین در نقل خلاصه است. یه قدری که جلوتر رفت معلوم می شود که همون طوری که قرآن کریم با آیه احتجاج می کند یا با نقل از معصوم احتجاج می کند، با برهان عقلی هم احتجاج می کند. عقل یا واجب می فهمد یا مقدمه واجب، یا حرام می فهمد یا مقدمه حرام. حالا در اثناء بحث روشن تر می شود که عقل از ادله دین است. اونگاه دین یعنی اراده خدا را یا با برهان عقلی ثابت میکنن یا با دلیل نقلی. اون دلیل نقلی یا ظاهر آیه است یا روایت یا هست سنت، اون سنت زیر مجموعی دارد و ماننده. اگر این شد، دیگر کسی در اثر اینکه با پیشرفت علم و صنعت قدرتی پیدا کرده است، گفت حالا که ما به زیر آوریم چرخ نیلوفری را، اکنون که ما میتوانیم کرات را مسخر کنیم، اونجا مسکن و مأوا داشته باشیم، از عمق دریا تا اوج آسمان ها میدان تاخت تاز ماست، چرا سیاست را خودمون نسازیم؟ چرا اخلاق را خودمون نسازیم؟ و بالاتر از همه چرا حقیقت را خودمون نسازیم؟ این خیال کرده که اخلاقم ساختگی است و سیاستم ساختگی است، باید اینها بسازن، اینها اختراع بکنن. این انگیزه تهاجم از اقتدار صنعت نشأت گرفته، گویم از بدعمل کردی کلیسا و امثال کلیسا و متولیان دین. یه وقتی جامعه ببیند داعیه داران دین به نام دین بد عمل کردن، اون دین رو میبوسد و کنار میگذارد. شما میبینید در قرار و درر وجود بارکه است امیر میفهمد که میدونید چرا یه عده به علوم الهی و تحصیل علوم دین بی رغبتن؟ برای اینکه ببینن عالم با عمل کمه. این قرار و درر هم از مواهب الهی است، همون کاری که به برکت انقلاب درباره نهج البلاغه شده، راویانشون، اسنادشون، رجالشون، خطبه همش مشخص شده درباره نهج البلاغه کار شده، درباره قرار دارن باید همچه کار بشه. حیف این کتابان است که سند ندارد و ماننده. در بحث فضیلت علم که همون باب اول هست، باب اول این کتاب، فصل اولش اهمیت المعرفت است، فصل دومش در علم و فضیلت علم است. حدیث 174 این مجموعه در باب فضیلت علم فرمود: انما زهد الناس فی طلب العلم کثرت ما یرون من قلت من عمل بما علم. این که میبینید علاقه به روحانیت کم است، برای اینکه اون عالم راستین و ربانین کم است. مردم اگه ببینن اینا اونچرا که میگن عمل میکنن، شیفته معارف الهی هن. بشر یه گمشده ای دارد. این نمازه هدن ناسه فی طلب العلم، یعنی همین علوم معنوی، وگرنه علوم دیگه شما میبینید بیش از 1,000,000 داوطلب دارد. که کسرت ما یرون من قلت من عمل به ما علمه. خب پس اگر در غرب و مانند آن انگیزه سکولاریزمی پدید آمد، بد عمل کردی اونهاست. این مربوط به جامعه شناسی است، مربوط به تاریخ و سیر تحول و تطور یه مکتبی است از جای به جایی. این به اندیشه سکولاریسم بر نمیگرده، به انگیزه بر میگرده. حالا یا بد کردن یا خوب کردن، اینا که فاصله گرفتن، بد کردن یا خوب کردن، چرا این کاری کردن، چه جوری شد این کاری کردن، میافتی تو بحث جامعه شناسی، نه تو بحث فقه سیاسی. الان بحث در این است که آیا دین از صحنه سیاست جداست یا نه. اول باید اون بیمهری که نسبت به عقل شده از اون طرف سکولاریزم می شده اون حل بشه، بعد اینم حل بشه. ما عقل را از صحنه شریعت خارج نکنیم، کم کم اونها هم درک می کنن که شریعت از صحنه سیاست خارج نیست. هر چرا که انسان با برهان فهمید، برابر او در قیامت مسئول است. اگر اون امری را که ذات اقدس اله در قیامت سوال بکنن، جزء موضوعات مستنبته باشد، نظیر نماز و روزه، همه عناصر محوری، اجزا و شرایط، ارکان، موانع صحت، شرایط صحت رو خودش باید بگوید. نماز که اول و تکبیر و آخر و تسلیم، این جزء موضوعات مستنبته است. شرط صحت او چیست؟ جزء غیر رکنیش چیست؟ جزء رکنی او کدام است؟ خلل او چیست؟ مانع صحت او چیست؟ قصر اتمامش کجاست؟ این را شریعت باید بگوید. سایر امور هم واجب هست، ولی جزء موضوعات مستنبته نیست، او را عقل میگوید. این تعبیر بسیار تعبیر لطیفی است، گویا از علمای اهل سنت یعنی جناب جاهز اینا هم در اون متون فقهیش دارن. این تعبیر که مرحوم شیخ ترهی رضوان الله در کتاب شریف مجمع البحرین دارد، در ضمن لغت عقل این تعبیر را شیخ ترهی رضوان الله در مجمع البحرین دارد، فمود به فی حدیث علی علیه السلام العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج. قبل از جناب ترهی بزرگان دیگر یا اهل سنت نقل کردن، گویا جاهز نقل کرده. خب والعقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج. یه نمونه کوتاه فقهی ذکر بکنیم. اگر یک کسی زمین داشته باشه و آب داشته باشه و امکان تحصیل رزق داشته باشه، بر او شرعاً واجب است که هزینه واجب و نفقه خود را تأمین کنه، و اگر تأمین نکرد در قیامت مسئول است و کیفر میبینه، در این که تردید نیست، چون به نفقه خودش و نفقه واجب و نفقه خود رو با تأمین میکنه. آیا این میتواند در قیامت بگد خدایا من آب داشتم، زمین داشتم، اما نه تو در آیه از قرآن گفتی، نه در روایتی از روایات به ما رسیده است که من چجوری کشاورزی کنم؟ اگر دولت مردانی نتوانن اقتصادی جامعه را تأمین کنن، یقینا در قیامت مسئولن. آیا اونا میتوانن در قیامت به خدا بگوین که خدایا تو که نه در قرآن نه در روایت هیچ جا نگفتی ما کشور را با سد بتونی تأمین کنیم، یا سد خاکی، طول سد چقدر باشه، تاج سد چقدر باشه، عمقش چقدر باشه؟ یا خدا میگوید من گفتم نه، این فهمی که در تو هست این آیه منه، این روایت منه، این شرع منه، من چرا نگفتم؟ گفتم نه، این حرف منه، من عقل به تو دادم، این عقلم مثل ظاهر قرآن حجت است، مثل ظاهر روایه حجت است. خب اگر حرف هیچ کسی مسموع نیست در قیامت در قبال این عقل، معلوم شد این عقل کاشف اراده خداست. هیچ کسی نمیتوانه بیاد خدایا تو که ما نگفتی من چجوری کشاورزی کنم، چجوری دامداری کنم، چجوری صنعت کنم، چجوری از این زمین استفاده کنم، چجوری از این آب استفاده کنم. خدا فرمود بله من گفتم، این فهم تو آیه منه، اون فهم تو روایت منه. پس اگر عقل را ما داخل در صحنه شریعت دانستیم و فتوای عقل را فتوای شرع تلقی کردیم، برای که یا واجب را میفهمد یا مقدمه واجب را، یا حرام را میفهمد یا مقدمه حرام را، هرچه را که عقل زیونبار تشخیص داد یا حرام است یا مقدمه حرام، هرچه را که عقل سودمند تشخیص داد یا واجب است یا مقدمه واجب، اگر از این طرف سکولاریزمی نشدیم و عقل را از صحنه شریعت بیرون نکردیم، اونگاه معلوم می شود که شریعت هم از صحنه سیاست جدا نیست، که در نوبت فردا انشاءالله. اما این عبارت نهج البلاغه که بعضی ها فرمودن در کدوم خطبه است، اون خطبه 199 نهج البلاغه به طبع همین سپی سالو هست. والحمدلله.